بینندگان عزیز، شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. من شالگل خواجه با شما هستم. قبل از تفصیلات خبر و گزارشات توجه کنید به سرخط موضوع امروز 28 فوریه. جلسه جنبسی پالاته پایانی پارلمانی توجیکستان، شکرجان ظهورف با منتقدانش پاسخ داد.
خرخشه و مناقشه ها در پارلمان هیچگاه نشانه کاری سالم و منفیت آور نبود و بوده هم نمیتواند.
اول آزادی بعد اقتصاد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان منشوده نهضت اسلامی درباره انتخابات پارلمانی و مسائل دیگر صحبت کرد. و مرد در بازداشتگاه در نورسلطان صدها نفر در مراسم ویدا با یک فعال مدنی اشتراک کردند. روز یکشنبه در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. فردا در کشور روز خاموشی اعلان شده است، یعنی تا زمان آوازدهی همه گونه تبلیغات نامزدها و حزبای سیاسی منع است. رسانه ها نیز برای نشر مواد تبلیغاتی حق ندارند. امروز اکثریت همکاران ما در تاجیکستان که اکریدیتاسیا دارند برای بازتاب نمودن این مرکه سیاسی از کمیسیای مرکزی انتخابات و رای پرسی شهادت نامه گرفتند. به همین ترتیب از جمله سروینوز روح‌الله و تخمینه حکیموه امکان یافتند که به واسطه از داخل حوزه انتخاباتی در دوشنبه در برای آخرین آمادگی ها گزارش تهیه کنند.
تا برگزاری روز انتخابات پارلمانی همگی یک روز دیگر باقی مانده است. در سراسر کشور تمام اوچاسکا و حوزه انتخاباتی با این مرکه مهم سیاسی آماده هستند و همین حال ما در اوچاسکای رقم 2 واقع در مکتب رقم 8 پایتخت قرار داریم. از جمله دیده می شود که این اوچاسکا یا حوزه انتخاباتی 24 ساعت نظارت می شوند. همچنین در اینجا برای افراد امکاناتشان محدود در برای مادر و کودک و همچنین اتاق‌های طبی آماده شدند.
کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی گفت رای دهی برای انتخابات پارلمانی در حدود 3.5 هزار قطعه آوازدهی در سراسر تاجیکستان از ساعت 6 صبح تا 20 شام به وقت محلی دایر خواهد شد. هر شهروندی که وارد قطعه آوازدهی می شود باید با خود شناسنامه یا حجت تصدیق کننده شخصیت را داشته باشد و بعداً به انتخاب کنندگان برگه رای پیشنهاد می شود.
برای معیوب ما منع تیار کردگی، یعنی که ما 10 تا معیوب داریم اوچاسکای خودمون با قوطی هست. خدا خواهد هم روز انتخابات ما خودمون به خانهشون رفته خوبان ها، آنها در آنجا آواز خودشون رو میدهند.
مسئولین قطعه های رای دهی میگویند از دیروز ناظران بین المللی از حوزه و اوچاسکا ها دیدن کردند و همزمان نظارت از سوی مقامات انتظامی در این مکان ها شبانه روزی راه اندازی شده است. در انتخابات پارلمانی 1 مارس سال جاری برای 63 کرسی پارلمان بیشتر از 200 نامزد رقابت میکنند.
گزارش سروینوز روح‌الله را تماشا کردید. هرچند وکالت وکیلان فعلی تا انتخاب وکیلان نو ادامه میکند، امروز جلسه نهایی مجلس نمایندگان برگزار شد. در اجلاسی بر ضمن آنکه 6 سازشنامه به تصویب رسید، شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان کار 5 ساله پارلمان را خلاصه کرد. براد یوسفی با جزئیات بیشتر.
مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمانی تاجیکستان با برگزاری 129 جلسه و تصویب 828 سند از جمله 497 قانون با کاری خود خاتمه داد. شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان با ستایش از فعالیت دعوت پنجم وکیلان مجلس نمایندگان گفت نهاد زیر رهبریش در 5 سال فعالیت کاری با ثمری داشته است.
و من فکر میکنم که فعالیت ما چی از نگاه قانونگذاری، چی نمایندگی و چی مناسبت های بین پارلمانی با طلبات پارلمانی کسبی کاملا جوابگو بود.
در طول 5 سال فعالیت به عنوان وکیلان مجلس نمایندگان 3177 نامه و بیش از 19000 مراجعت شفاهی ساکنان وارد گشت است که به قول شکرجان ظهورف همه مراجعت ها مورد بررسی قرار گرفتند. جناب ظهورف این را دلیل افزایش اعتماد مردم با وکیلان مجلس نمایندگان نامید. اما کارشناسان میگویند مشاهده ها نشان میدهند که وکیلان دعوت پنجم مجلس نمایندگان با رای دهندگان خود چندان رابطه نداشتند.
دیدار و ملاقات هایی که در ناحیه و شهر و منطقه های مختلفی تاجیکستان انجام دادیم در شکل های گوناگون با انتخاب کنندگان از آن گواهی می‌دهد که در نتیجه بی‌فعالیتی هیئت وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی که وکالتشان به انجام می‌رسد، شهروندان تاجیکستان خیلی نگرانند، زیرا که رابطه و معامله وکیلان بعد از انتخابات در این 5 سال و 10 سال اخیر با انتخاب کنندگان اصلا نبوده.
مجلس نمایندگان تاجیکستان از 63 وکیل عبارت است. از 7 حزب در کشور ثبت نام شده، 6 جای آن در مجلس نمایندگان نماینده های خود را دارند. میان 63 وکیل 51 نفر آنها مربوط به حزب حاکمی خلقی دموکراتی تاجیکستان است.
پس از امضای سازش صلح، این اولین انتخابات پارلمانی تاجیکستان که به حضور حزب نهضت اسلامی، یکی از احزاب مخالف و ممنون شده، صورت میگیرد. در استانه انتخابات همکارم طاهری سفر صحبت داشت با محی‌الدین کبیری، رئیس حزب که حالا در خارج از تاجیکستان است. نخست نظر کبیری درباره عقیده بعضی از کارشناسان پرسیده شد که گفتند انتخابات به شرکت حزب منشوده نهضت اسلامی بیانگر ثبات و آغاز مرحله سازندگی تاجیکستان است.
نظر ما این است که این پایان همدیگر فهمی، وحدت و یک جامعه گوناگونندش است و آغاز رفتن کشور به سمت دیکتاتوری و یک حزبی و یک نفری.
اظهارات پیمان ملی تاجیکستان که مردم به حزب سوسیال دموکرات رای بدهند، واکنش های گوناگون به میان آورد. از جمله این را که حزب سوسیال دموکرات گویا چنین حمایت ضرر میبیند، تا آنکه فایده و منتقدان شما میگویند هدف صدا بلند کردن و یادرس کردن شما که رهبر پیمان هستید، یعنی یادرس کردن خود است. شما در این باره چی نظر دارید؟ پاسخ شما در باره چی هست؟
اگر هدف ما یادرس کردن از خود می بود، میتونستی ما با بیانیه دیگر، یعنی با بیانیه تحریم این انتخابات از خود درک بیدیم. اما وقتی که ما این موضوع رو در پیمان ملی تاجیکستان خیلی طولانی بحث و بررسی کردیم، همه پهلوها را دیده، از اون جمله این هم پیشبینی میشد که حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص اون بخشی ایدئولوژی و تبلیغاتیش این را همچون یک مشروعیت بخشیدن و انتخابات خود میدونند و کم نبودند در داخل پیمان کسانی هم که مخالف چنین موقعگیری ما بودند. از اون جمله خودی من هم در ابتدا برام بودم که ما به این انتخابات هیچ توجه نکنیم و چون انتخابات شفاف و دموکراتیک نیست. اما بعد از اون که حزب سوسیال دموکرات وارد انتخابات شد و اون جسارت را کرد، اگرچه همه میدونیم، هم ما هم حزب سوسیال دموکرات، که این انتخابات شفاف نمیگذرد، ما این یک روزنه کوچک را خواستیم استفاده کنیم برای آن که مردم را باز برگردونیم به این فکر که یگانه راه مصالحت آمیز تغییر وضعیت این باید که از طریق انتخابات ها باشد. اگرچه انتخابات ها غیر دموکراتی و شفاف میگذرند، ما باید کمترین امکانیت را هم استفاده بریم. هدف دیوم یا عامل دیوم که ما چرا چنین تصمیم گرفتیم، این پشتیبانی از حزب سوسیال دموکرات است که در چنین شرایط دشوار جرأت کردند، از خود جسارت نشان دادند و من فکر میکنم حیف میبود که اپوزیسیون خارج از این جسارت و از این شجاعت حزب سوسیال دموکرات پشتیبانی نمیکرد. بنابراین این تصمیم ما تصمیم آگاهانه بود و ما انتظار این گونه قضاوت و بهادی را از طرف رقیبان خود داشتیم.
خب به هر ترتیب، اگر شما و طرفدارانتون در انتخابات امسال شرکت میکردید، کدام مسئله در صدر معرکه شما قرار میافت یا شعارتون میبود؟
ببینید، اول طبیعی است که ما شرکت نداریم، اما اگر شرکت میکردیم مثل سالهای پیشینه، شعار اصلی ما دادن آزادی به مردم است. من به این نتیجه رسیدم که در تاجیکستان ما که کندنی های فایدناک زیاد ندارد، نفت و گاز ندارد، اون شعاری که اول اقتصاد بعد دموکراسی یا آزادی به درد نمیخورد، در تاجیکستان ما مثل گرجستان، مثل کشورهایی که نفت و گاز ندارند، اول آزادی، اول دموکراسی، بعد از آن بهبودی اقتصادی و اجتماعی هم خواهد آمد. یعنی شعار ما اولین اقدام این دادن آزادی به مردم است.
شکل کاملی صحبت رو میتوانید در وبسایت رادیوی آزادی پیدا کنید. و بینندگان عزیز، بار دیگر دعوت میکنم که روزهای 1 و 2 مارت در ویژه برنامه‌های رادیو آزادی با ما بپیوندید. در این برنامه‌های خبری جریان برگزاری انتخابات پارلمانی در تاجیکستان پیگیری و تحلیل میشود. همچنین ما از شهرهای روسیه صحبت و گزارش را خواهیم داشت. شما نیز میتوانید با فرستادن عکس و نوار از لحظه‌های انتخابات در تهیه این برنامه سهم خود را بگذارید. Thank you. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. پلیس شهر نورسلطان با تفتیش مرگ دولت اوغودیل یک فعال مدنی قزاقستان شروع کرده است. اوغودیل 4 روز پیش بعد چند ساعتی دستگیر شدن در بازداشتگاه موقتی به هلاکت رسید. دیروز مقامات انتظامی 10 نفری را که از مراسم دفن این فعال مدنی برمیگشتند و قصد اعتراض داشتند به اداره پلیس بردند. مومین احمدی موضوع را ادامه می‌دهد.
دیروز در دهه طلبکار کنار شهری استانه قزاقستان مراسم دفن فعال جامعه شهروندی دولت آقادیل دایر گشت. او 24 فوریه در بازداشتگاه پلیس به هلاکت رسیده بود. صرف نظر از هوای سرد 28 فوریه بیش از 1000 نفر در جنازه آقادیل اشتراک کردند. بعد مراسم دفن گروه از همفکران آقادیل کوشش کردند که در شهر نورسلطان جمع آمد اعتراضی برپا نموده تفتیش مستقل مرگ او را در میان گذارند. پلیس چندی از گرد آمدگان را به حبس گرفت. روزی پنجشنبه یک ایده فعالان در شهری المعطای قزاقستان هم با عکسای آقادیل گردی هم آمدند. یکی از پیشوایان مخالفین جسرال کویانوشالین بر این نظر است که پلیس آقادیل را با فرمان آنهایی که زمام قدرت را در دست دارند به قتل رسانید. پلیس میگوید آقادیل 24 فوریه بازداشت شد زیرا او امر دادگاه درباره دادن گزارش به پلیس را اجرا نکرد. پلیس میافزاید که هنگام بازداشت آقادیل مست بود و از بیماری دل وفات کرد. نزدیکان و دوستان آقادیل اصرار میورزند که او اصلا عرق نمینوشید و از بیماری دل نیز اذیت نداشت.
روزی گذشته همکاران ما در شهر پراگا پایتخت جمهوری چخ شاهد افتتاح میدان به نام باریس نیمتسوف شد. باریس نیمتسوف در دوره بوسوزی شوروی به میدان سیاست وارد گردیده به مقام های بلند در حکومت روسیه رسیده است. ولی با مرور زمان او به یک حامی معروف حقوق بشر و مبارزه با فساد در دولان های حکومت روسیه تبدیل یافت. به باور گروه های حامی حقوق بشر کشتار نیمتسوف به فعالیت سیاسی او ربط دارد.
27 فوریه در پنجمین سالگرد کشتار پیشوای مخالفین حکومت روسیه، شهر پراگا میدانی نزد سفارت روسیه را میدان باریس نیمتسوف نام گذاشت.
من خیلی خوشحالم زیرا تشبث شهروندان که در دوام 4 سال گذشته پیدا شده بود تطبیق می شود. ما همراه انعنه چهی عدالت انسانی را پیروی می کنیم. قضیه باریس نیمتسوف شهادت آن است که حقوق بشر همچون تحفه به دست نمی آید و برای رسیدن به آن باید تلاش کنیم.
در دوره حکمرانی پرزیدنت باریس یلسین، باریس نیمتسوف مدت معاونی سروزیر این کشور بود. بعد او با مبارزه با فساد برخواسته به منعقد اشدی حکومت روسیه و پرزیدنت ولادیمیر پوتین تبدیل یافت. نیمتسوف 27 فوریه سال 2015 اثنای سیروگش در کنار کرملین به قتل رسید، ولی فرمایشگری کشتار او تا حال آشکار نشده است. سال 2018 شهرداری واشنگتن میدان کنار سفارت روسیه در پایتخت ایالات متحده آمریکا را میدان باریس نیمتسوف نامیده بود. در پایتخت لیتوا شهر ویلنوس هم میدان را به نام باریس نیمتسوف یاد میکنند. گروه های حامی حقوق بشر از روسیه طلب دارند که فرمایشگر کشتار نیمتسوف را به جوابگری کشد.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمسید باور در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بریم
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. دادگاه حربی دوشنبه اولی ماه مارت امسال پرونده جاویدان باباجانوی 19 ساله را بررسی خواهد کرد که بنابر باورهای دینیش خدمت حربی را رد میکند. باباجانوف با سرکشی از خدمت حربی متهم است و به او از 2 تا 5 سال زندان تهدید دارد. پایگاه فورم 19 روز 26 فوریه نوشت جاویدان باباجانوف پیروی سازمان مذهبی شاهدان یهوه است. پیروان این سازمان نصرانی از روی عقیده های مذهبی نمی توانند لباس حربی پوشند و به دست سلاح گیرند. اما آنها مائلند که به جای آن خدمت غیر نظامی کنند. در سازمان شاهدان یهوه روز 25 فوریه به فورم 18 گفتند جاویدان باباجانوف 4 اکتبر سال 2019 به زور یا با ابلاوه از منزلش ربوده و به یک قسم حربی در ناحیه رودکی برده شد. پس از اوج گرفتن ویروس کرونا در تهران نماز جمعه را برگزار نکردند. در ایران بیشتر از 100 کسی دیگر به این ویروس گرفتار شده است. میان گرفتاران معصومه ابتکار نائب پرزیدنت کشور در کارهای زنان نیز هست. خانم ابتکار دومین منصبدار بلندپایه ایران است که به ویروس نو آلوده می شود. روز 25 فوریه نائب وزیر تندرستی ایران ایرج حریرچی از گرفتاریش به ویروس کرونا خبر داده بود. مقامات تندرستی ایران گفتند در یک روز آخر شماره فوتیدگان از 7 به 26 کس رسیده است. این بالاترین آمار مرگ و میر از ویروس نو در بیرون از چین است. همگی در ایران 245 کس به ویروس نو گرفتار شده است که از این 160 کس در یک روز آخر به قید گرفته شده است. مقامات تندرستی ایران گفتند بیشتر حالت های نو گرفتاری در آزمایشگاه روی داده است که ویروس کرونا آنجا سنجیده می شود. شماره عمومی گرفتاران در 40 کشور دنیا به بیشتر از 80,000 نفر می رسد. از این ویروس در سراسر دنیا بیشتر از 2,700 کس مردند که بیشتر حالت های مرگ در چین ثبت شده است. یک شهروند قرغیزستان در کشتی دیامون پرنسس در آبهای ساحل ژاپن با ویروس کرونا آلوده شد. در این باره نورلان عبدالرحمنوف معاون وزیر کارهای خارجی قرغیزستان خبر داد. با گفته و شهروند قرغیزستان حالا در یکی از بیمارستان‌های ژاپن تبابت می‌شود و وضع اش میانه است. عبدالرحمنوف افزود نمایندگان سفارت قرغیزستان در ژاپن با شهروندان کشور گفتگوهای دائمی دارند. کشتی دیامون پرنسس از شهر یوکوگامای ژاپن روز 20 ژانویه با سفر 2 هفته اینا برآمد. در هنگ کنگ یکی از مسافران به ساحل برآمد و در تن او ویروس کرونا یافت شد. 3 فوریه کشتی به بندر یوکوگاما برگشت. مقامات ژاپن 2666 مسافر و 1045 ملاح کشتی را به قرنطینه گرفتند. در این کشتی همگی بیشتر از 690 حالت گرفتاری به ویروس ثبت شد. 3 مسافر آن وفات کرد و قرنطین 19 فوریه بیکار کرده شد. ترکیه میگوید که حداقل 33 سربازش در حمله هوایی نیروهای حکومت سوریه که از طرف روسیه در شمال غرب سوریه پشتیبانی میشوند کشته شد و کشمکش میان انقره و همپیمان دمشق مسکو اوج گرفته است. رحمی داگان حاکم ولایت حتی ترکیه هم مرز با سوریه 28 فوریه در باره سربازان کشته شده گفت
در حمله های هوایی 33 سرباز ما شهید شد. زخمیانمان در بیمارستان درمان می گیرند. روح شهیدان ما شاد باد. من با مردممان هم دردی می کنم.
با گفته رحمی داگان 32 سرباز زخمی شده پس از حمله به ولایت ادلیب در بیمارستان ها درمان می گیرند. در جواب به این حمله نشانه های دولت سوریه از هوا و زمین زیر آتش گرفته خواهند شد گفت رهبر علاقه پرزیدنت ترکیه فخرالدین آلتون. ناظران جنگ خبر دادند که در قصاصگیری های ترک ها 16 سرباز سوریه کشته شده است. دولت سوریه درباره اوجگیری جنگ های اخیر در ادلیب فوراً شرح نداده است. ناتو دمشق و مسکو را برای بمباران غیر انتخابی در منطقه محکوم کرد. رسانه های ترکیه می نویسند مولود چاوشوغلی وزیر کارهای خارجه ترکیه پس از حمله به دبیر کل ناتو ینس ستولتنبرگ تلفنی گفتگو کرده است. در این گفتگو ستولتنبرگ حمله های غیر انتخابی رژیم سوریه و پشتیبانی و روسیه را در ولایت ادلیب محکوم و از آنها دعوت کرده است که حمله هایشان را بس کنند. حقوق بین المللی را رعایت و تلاش های ناتو را برای رسیدن به صلح حمایت کنند. همزمان ستولتنبرگ از جانب ها دعوت کرده است که وضع منطقه را از این بیشتر شدت ندهند و از بدتر شوی وضع بشری در منطقه پیشگیری کنند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
با رسیدن موسم تیره ماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
میرحسین نظریف رهبری جناح غیر رسمی حزب سوسیالیستی تاجیکستان از جانبداران این حزب دعوت کرد که در انتخابات پارلمانی دو روز دیگر به نامزدهای حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رای دهند. از این پیش ائتلاف پیمان ملی و سازمان گروه 24 دو سازمان ممنوع در تاجیکستان نیز از حمایت خود با سوسیال دموکرات های تاجیک خبر دادند. جزئیات این موضوع را من امیرالدین علیموف برایتان پیشنهاد میکنم. میرحسین نظریف کارمند پژوهشگاه فیزیکا و نجوم شناسی اکادمی علم های تاجیکستان 28 فوریه به رادیوی آزادی گفت که سوسیالیست های تاجیکی از حزب سوسیالیستی جانبداران سفرعلی کنجایف پشتیبانی میکنند تصمیم گرفتند در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه به نامزدهای حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان آواز دهند. جناب نظریف در این باره گفت:
ما در جلسه ریاست امرید محاکمه قرار دادیم و به خلاصه آمدیم که تمام جانبداران حزب سوسیالیستی تاجیکستان با جانبداری حزب سوسیال دموکرات که به مقعه اپوزیسیون دارد رای دهند.
رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیوی آزادی گفت که جانبداری نفر یا سازمان از حزبش را احترام میکند، ولی این امر اختیاری است. و با سپاس از تصمیم جانبداران میرحسین نظریف گفت که اطراف این موضوع با رهبری جناح سوسیالیست های تاجیک هیچ صحبتی یا دیداری انجام نداده است. رحمت الله ظاهروف افزود:
وقتی که درباره پیمان ملی تاجیکستان می رود یا گروه 24 می رود یا که جناح سفرلی کنجف یا جناح میرحسین نظریف حزب سوسیالیستی تاجیکستان می رود یا که دیگر شخصان سوبیکت های حقوق، هر کی موقع خود را دارد و تشبس خود را نشان داده است. یکم است که من احترام میکنم این خیل عقیده را و دویم روز تدویم تشکر اعلام میکنم.
میرحسین نظریف میگوید که تا سالهای 2000 زمانی بعد جناح ها جداشوی حزب سوسیالیستی حدود 20,000 نفر اعضای این حزب بودند و حالا تعداد اعضای حزب به 16,000 نفر رسیده است. در همین حال به اعتقاد صاحب نظران حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در چند سال اخیر به نیروی بزرگ روشنفکرانی کشور تبدیل شده است. عبدالملک قادیروف تحلیلگری تاجیک بر این نظر است که تصمیم جناح غیر رسمی سوسیالیست های تاجیک و سازمان های مخالفین تاجیک در خارج کشور دلیل این نظر می باشد.
مخالفی واقعی نکیسگیر که خودشان نمی توانند در انتخابات اشتراک کرده کوشش کرده شدن که طرفداران خودشان برای آواز دادن به حزب سوسیال دموکرات هدایت کنند. نشانه از اون است که واقعا هم حزب سوسیال دموکرات را همچون یگانه حزب لگالی واقعا هم مخالف است اعتراف میکنند.
در همین حال رحمت الله ظاهروف در صحبت با رادیو آزادی گفت که سوسیال دموکرات های تاجیک آماده هستند با در نظر داشت تجربه های گذشته وظیفه میانه رو در مناسبت های میان مقامات و سازمان های ممنوع در خارج تاجیکستان را به عهده بگیرند. با گفته جناب ظاهروف این قرض شهروندی هر یک ساکن به خصوص سیاستمداران تاجیک میباشد. حزب سوسیالیستی تاجیکستان سالهای 90 قرن گذشته در زمان جنگ داخلی تاجیکستان اسوی سفرعلی کنجایف رئیس سابق شورای عالی و مؤسس فرانت خلق تاسیس شده بود. بنیادگذار حزب سوسیالیستی در یک حمله تروریستی سال 1998 کشته شد. بعد از قتل سفرعلی کنجایف حزب سوسیالیستی در آغاز سالهای 2000 به دو جناح تقسیم شد و در نهایت مقامات جناح عبدالحلیم غفوروف را به رسمیت شناختند. میرحسین نظریف از این تصمیم مقامات با دادگاه ها و سازمان ملل متحد شکایت برد، اما تلاش هایش برای شناخت رسمی جناح حزب سوسیالیستی با رهبری وی بی‌نتیجه انجام یافتند. میرحسین نظریف از جانب حزب سوسیالیستی با رهبریش پیوسته و از برخی از تصمیم های مقامات از جمله تغییرات در قانونگذاری انتخاباتی و دادن قطعه زمین مورد بس به چین شدیداً انتقاد میکردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ارناکلاسیک خوب است، ولی به خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ارناکلاسیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در جلسه خاتمه‌ای این نهاد از کاری 5 ساله آن ستایش نمود، اما برخلاف گفته‌های او منتقدان از کمبود فعالیت مجلس نمایندگان صدا بلند می‌کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می‌نمایم. ظهوروف روز 28 فوریه در گزارش نهایی خود گفت فعالیت مجلس نمایندگان پورا کسبی بود و با یک نوع تنقیدها در شبکه‌های اجتماعی هم جواب داد.
من فکر می‌کنم که فعالیت ما چی از نگاه قانونگذاری، چی نمایندگی و چی مناسبت های بین پارلمانی با طلبات پارلمانی کسبی کاملا جوابگو بود.
ستایش شکرجان ظهوروف از فعالیت مجلس نمایندگان در حال است که میانی برخی تحلیلگران انتقادها از کار این نهاد بارها صدا داده است. حقوق شناس شاکرجان حکیموف میگوید صحبت و ملاقات های اخیرش با ساکنان نواحی کشور از آن گواهی داده است که وکیلان پارلمانی با انتخاب کنندگان همکاری و رابطه نزدیک ندارند.
درک مسئولیتشان کم بود و اگر نظام قانونگذاری نامکمل و جهت پیشرفت تاجیکستان مانعها ایجاد کنند یا مخالفت ها که بیشتر بودند، این بس از بی مسئولیتی فعالیت پارلمان کشور گواهی می دهد.
چون این نظر را وکیلان مجلس نمایندگان بی اساس می دانند و تاکید می کنند که قانون یا تغییر و اضافه هایی که آنها قبول کردند بر رشد جامعه تاجیکستان و حل مشکلی ساکنان نگرانده شده است. شکرجان ظهوروف گفت در تاجیکستان حکومت با پارلمان شریک یکدیگرند. در همین حال شاکرجان حکیموف ابراز می دارد که در دولتداری میان شاخه های حکومت دولتی نباید شریکی وجود داشته باشد، بلکه در اینجا وکالت و صلاحیت است. حکیموف بر این نظر است که بی‌مسئولیتی در مجلس نمایندگان باعث کم شدن اعتماد مردم به این نهاد شده است. اما شکرجان ظهوروف در جلسه اخیر خود گفت در 5 سال اخیر به عنوان وکیلان مجلس نمایندگان 3177 نامه و بیش از 19000 مراجعه شفاهی ساکنان وارد گشتند که این از افزایش اعتماد مردم به وکیلان پارلمانی گواهی می‌دهد. ظهوروف هنگام برآمدش تاکید نمود که دوام 5 سال در 129 جلسه مجلس نمایندگان 828 سند از جمله 497 قانون به تصویب رسیده است. مجلس نمایندگان تاجیکستان از 63 وکیل عبارت میباشد. میانی 63 وکیل 51 نفر آنها مربوط به حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستانند. روز 1 مرد در کشور انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان برگزار خواهد شد. از 63 وکیل مجلس نمایندگان نام 20 تن آنها برای شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان پیشبری شده است.
از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری تو، از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری تو، از چندین صبوری از آن بی وفایی ها، ز جان خود جدایی ها، پس از چندین غم آوردن، پس از قدیر سایم را خم آوردن، چی گویم ای امید مرده ای من، که عشق آدمی هم مثل جانیم، آدمی یک بار نمیرد دیگر، احیا نخواهد شد دیگر، آن گم شده پیدا نخواهد
شهروند تاجیکستان که نیت حج و عمره را داشتند و در راه به سوی عربستان سعودی بودند در شهر دبی درماندند. مقامات سعودی روز 26 فوریه برای پیشگیری از سرایت کرونا ویروس ورود زائران را به قلمرو این کشور منع کرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. به اطلاع مقامات تاجیکستان 48 زائری تاجیک که با مساعدت شرکت سیاحی آرمان 25 فوریه به راه برآمدند، دو روز باز در شهر دبی امارات متحده عرب قرار دارند. مسئولین کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ملی میگویند زائران تاجیک تا امروز انتظار تصمیم نهایی کشور میزبان بودند، اما روز 26 فوریه به آنها گفته شده است که به تاجیکستان برگردند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین در صحبت با رادیوی آزادی گفت
آنها از جانب شرکت به وطن باز آورده میشوند.
به احتمال زیاد گروه 48 نفری در این شب و روز آخرین گروهی می شود که با نیت ادای مراسم حج و عمره قصد سفر به عربستان سعودی را کردند و به این کشور نرسیدند. به اطلاع کمیته دین، بعد قرار عربستان سعودی، من بعد شرکت های سیاحی رسول ساختمان و آرمان موقتاً از فرستادن خواهشمندان به حج عمره خودداری خواهند کرد. شرکت های مسئول هم رسما آگاه کرده شدند که فرستادن زائران را به مکه و مدینه قطع کنند. وزارت کارهای خارجه عربستان سعودی روز 26 فوریه اعلام کرد که برای پیشگیری از پنجشوی کرونا ویروس ورود افراد به این کشور برای ادای حج عمره و زیارت مسجد پیامبر منع شد. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین گفت
از جمله این دستور یا این محدودیت به کشور ما نیز متعلق است و من بعد شرکت های سیاحی رسول ساختمان و آرمان موقتا از سفر برنامه‌ای شهروندان تاجیکستان به خاطر ادای زیارت عمره خودداری خواهند ورزید.
حالا یک گروه زائران تاجیک در عربستان سعودی هستند و باید هفته آینده به کشور برگردند. عربستان سعودی که مکه و مدینه دو مکان مقدس برای مسلمانان در آن جایگیر هستند، تماسوله میزبان میلیون ها مسلمان است. در تاجیکستان تایی چند سال اخیر فقط دو شرکت، آرمان و رسول ساختمان، اجازه بردن زائران به حج عمره را دارند. اما این شرکت ها روز 27 فوریه حاضر نشدند شرح دهند که منع موقتی سفر به عربستان سعودی به کار آنها چه تاثیر میگذارد. همچنین معلوم نیست سرنوشت مشتریانی که از این شرکت ها رخصت سفر گرفتند چی می شود. در سال 2019 حدود 3200 ساکن تاجیکستان به مکه و مدینه سفر داشته و حج عمره کردند. بنا به آمارهای اخیر شمار گرفتاران ویروس نو در جهان از 81000 نفر بیشتر شده است. سازمان جهانی تندرستی از کشورهای جهان دعوت کرد که به پاندمیای امکان‌پذیر یا گرفتارشوی فراگیر ویروس آماده باشند. مقامات تاجیکستان هم اعلام کردند که همه افراد بازگشته از ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا و ایران را به قرنطینه فرا می‌گیرند. تا این وقت تاجیکستان تنها شهروندانی را برای دو هفته به نظارت دختران می‌فرستاد که از چین برمیگشتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حکمی رهبر شرکت اینویست لوتو و همراهانش که به گفته خودشان بازی شفاف داشتند ولی به قول مقامات با تشکیل قمارخانه قلابی و معاملات غیرقانونی اسعار متهمند اعلان شد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. دادگاه شهر دوشنبه روز 27 فوریه محیدی نظرف رئیس اینویست لوتو را به 19 سال زندان محکوم کرد. دو همکارش فرامرز نجاتوف و ماکسیم پاپوویچ 22 سالی زندان شدند. دادگاه به کارمندان دیگر شرکت اینویست لوتو کیومارس کیروموف 19 سال، کومبیز نجاتوف 18 سال، نورولا احراروف 11 سال، سعیدچا کمروف 10 سال، مشهور علیف 7 سال، کومبیز استادوف لایقشا سیفیدینوف 6 سالی حکم زندان داد. عیبدار کننده دولتی روز 19 فوریه در مرافعه قبلی برای محیدین نظروف و همکارانش از 6 تا 23 سالی زندان را طلب کرده بود. وکیلان مدافع محکوم شده ها گفتند از حکم راضی نیستند و برای بازنگری آن به زینه‌های بالای دادگاهی مراجعه می‌کنند. رستم عمروف یکی از ادوکاتای محکوم شده ها در صحبت به رادیو آزادی گفت برای اثبات بی‌گناهی زیرهمایه‌هایش به دادگاه دلیل‌های کافی پیشنهاد کرده بودند اما از سوی دادگاه به نظر گرفته نشد.
ولی هم پیشنهاد کردیم، درخواست کردیم، تشخیص سودی طلب کردیم کامپیوتری. خانم نشد خیلی ناروزگی ما اکنون سودی حالی بمینستیم.
یک شهروند خارجی میلوش الکسیچ از سربیا و دو کارمند اینویست لوتو نیز در این قضیه متهم هستند. آنها حالا در جستجوی جنایی قرار دارند. مقامات قضیه جستجوی آنها را تا به حال شرح ندادند. پرونده نسبت دستگیر شده ها ماه سپتامبر سال گذشته از سوی دادستانی دوشنبه باز شده بعد دادگاه ارسال گردیده بود و از سه ماه به این طرف در دادگاه دوشنبه ادامه داشت. قبلا خورشید ستارزاده مسئول دادستانی دوشنبه در یک گزارش تلویزیونی تلویزیونی تاجیکستان گفته بود که کارمندان اینوستلوتو سمت حرکت سقه‌های بردناگ را به پولت ادارکنی تغییر داده بازی را به باخت میزاجان انجام میدادند. اما بعضی از ادوکاتای محکوم شده ها میگویند زیر حمایت‌های آنها به چنین کار دست نزدند و بازی بینگو شفاف بوده در برابر باخت ها به فایده میزاجان هم بردها داشته است. با اطلاع مقامات دادستانی کشور بازداشت کارمندان اینوستلوتو در پی شکایت گروهی از میزاجان که خود را فریب خورده و جبر دیده میحسابند صورت گرفته است. بر اساس ماده 240 کدکس جنایی تاجیکستان تشکیل یا نگهداری قمارخانه در کشور منع است، اما در گذشته مقامات انتظامی بارها از بازداشت افراد خبر دادند که با تشکیل قمارخانه گمانبر میشدند. در کوچه های دوشنبه و منطقه های دیگر کشور تالارهای زیادی بازی لاتو به نظر میرسند که شماری بزرگی از ساکنان معتاد بازی های آنها شدند. مقامات آنها را قمار نمی شمارند. بازی های برنوک لاتاریا یا دستگاه های الکترونی سرگرم کننده گاه با جیب میزاجانشان ضربه بزرگی مالی نیز می رساند.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب، پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602 و 213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
طلبه های دهه پونوکی ناحیه اشت ولایت سوخت بیش از 22 سال انتظار ساختمان مکتب هستند و زیر باران و آفتاب تفسون مجبورند تا مکتب دهه همسایه قریب 7 کیلومتر راه را یک جا با خطر حمله گرگان سپری کنند. ساکنان دهه آماده هستند از مبلغ خود ساختمان مکتب را انجام دهند، اما مقامات ناحیه سند استفاده زمین برای مکتب را تهیه نمی کند. من براد یوسفی تلاش کردم سبب های سرگردانی طلبه های این دهه را روشن کنم و جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. جماعت دهات پونوک 160 کیلومتر دورتر از شهر خوجند، مرکز ولایت سوخت، در منطقه هممرز با شهر انگرین ازبکستان واقع است. در محله دوستی که بیش از 210 خانواده زندگی میکنند، از سال 1998 ساختمان مکتب برای 250 کودک این محله شروع شده بود، اما با نبودن سرمایه‌گذاری ساختمان این مکتب ناتمام ماند و کودکان مجبورند همه روزه 7 کیلومتر راه را طی کرده در مرکز دهه پونوک تحصیل کنند. شریف سنجرف، یک ساکن محله دوستی، میگوید همه روزه بیش از 2 ساعت وقت خوانندگان این محل تا رسیدن به مکتب مرکز جماعت در راه گم میشود. راه از بین تپه ها گذشته هنگامی به یگان حادثه دچار شدن فرزندانمون کسی کمک نمی کند. بین محله تا مکتب یگان بنای استقامتی نیست و در فصل سرما حادثه های گرگ فرایی از کوه و در گرما حادثه های بارشات زیاد سیل فرایی ما را به استراب انداخته است. شهرت انوارف، رئیس کمیته محله دوستی، میگوید آنها از سال 2007 برای ادامه ساختمان این مکتب با رهبران ولایت و ناحیه اشت ملاقات میکنند، ولی تا حال مشکل حل نشده است. و افزود
خلق با حال تیاران چقدر پول دادن با، لیکن پولی خلقمو گرفتن بایان ترسیل ساده کم که اینو اجازت ندادی ساده است. یکمی بار ما جناب اولی و محترم پریزیدنت جمهوری و مکتوب کرده این جواب مکتوب آمد، لیکن این مکتوب موی قانه نگردند، اینو رایانو اینابت به نگرید.
سال 2010 رئیس سابق ولایت سوخت برای ادامه ساختمان این مکتب 300 هزار سومانی جدا کرد، اما این مبلغ کجا رفت کسی نمی داند. حبیب عبدالیموف، ساکن محله دوستی، میگوید که طول یک سال اخیر با مقامات ناحیه ملاقات بسیاری درباره از نوگیری ساختمان این مکتب را انجام داده است، ولی کارمندان اداره ناحیوی با کشالکاری راه میدهند. وی گفت
اما ماهی آگوست 2019 سال با مصلحت محله ما ساختمان مکتب میانه سر کردیم. از 66 هزار سال مبلغ جدا شد. اویلی حجت گذاری 6 ماه باز میدویم. 3 بار قبول رئیس ناحیه شدیم. آخرین بار صادق رئیس ناحیه گفتن که حجت گذاری مکتب باغچه بچگانه سرتراش کنن بنیسته. حجت گذاری 3 روز
رحمت جان حیاتوف، رئیس اداره زمینسازی ناحیه اش، 25 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که قسمی از زمینی برای مکتب پیش بینی شده باغ حسابیده می شود و برای ساختمان در این محل قرار حکومت تاجیکستان ضرور است. و افزود
پرونده همش آماده کرده که دوختگی پرونده سنجی می بینه که یگانجا نادرس باشد اسلوکت بعد می گذارن قرار رئیس نوحیه برامده که پراتکول همش اینجا پیچه شده که همه چیز شده که پروسو اکسپیزوزی وای با که هست بخواد گیره با یا چه نام می کهد یک بار پرابلمش مونده که نه اونجا گوید وای برادر ها یک بار تگلوز برامده بیام من همین جا نمیشم من خطیش رفتم نموشه نمو شب نموشه که رفته میتیم نگو پرابلم مونده که نه.
همکنون این سوال مطرح است که آیا با مبلغ 60 هزار سومانی آیا ساختمان بنای مکتب برای 250 طلبه امکان پذیر است؟ صاحب نظران میگویند که با این مبلغ تنها ساختمان چند سیمخانه امکان پذیر بوده، فراهم کردن شرایط دیگری تعلیمی خوانندگان امکان ندارد. با اعتقاد صاحب نظران، ساختمان مکتب زمانوی دارای کلیه شرایط تحصیل تنها با سرمایه گذاری از بودجه یا سخاوتمندان امکان پذیر خواهد بود.
مسابقه انتخابی المپی آسیا آید به گوشتی ورزشی در بیشکک قرغیزستان به تأخیر انداخته شد. روز 28 فوریه قرعه‌کشی مسابقات قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی دایر گردید. چهار دسته به دور نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبالی تاجیکستان را پیدا کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در جلسه فوری آژانس دولتی آید به کارهای جوانان، تربیت جسمانی و ورزش قرغیزستان تصمیم گرفته شد که یک قطار چاره‌بینی های بزرگ بین المللی در این کشور به مهلت دیرتر گزارانیده شود. در این باره آژانس اطلاعاتی سپورت KG خبر داده است. طبق این خبر، مسابقه انتخابی المپی آسیا آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی که باید از 27 تا 29 مارت در بیشکک برپا می‌گردید، به مهلت دیرتر گذاشته شد. این تصمیم به شدت گرفتنی پهنشوی کرونا ویروس در جهان علاقمند است. در مسابقه انتخابی، ورزشکارانی که علکی راحت بازی‌های المپی سال 2020 در توکیو را دارند اشتراک کرده نمی‌توانند. در هر یک درجه وزن‌ها دو راحت داده می شود. همچنین ورزشکاران در مسابقه انتخابی المپی جهانی که از 3 اپریل تا 3 می در صفیه بلغارستان دایر می گردد، برای به دست آوردن راحت ها به المپیاده توکیو 2020 تلاش می ورزند. در همین حال دسته های منتخبی تاجیکستان آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی برای شرکت در هر دو مسابقه انتخابی المپی آمادگی می بینند. خبر دیگر، روز 28 فوریه قرعه‌کشی مسابقات قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی دایر گردید. در مسابقات امسال 10 دسته شرکت می‌ورزد. در برابر استقلال دوشنبه، خوجند، ریگر تدزی تروسنزاده، CSKA وزارت مدافع تاجیکستان، استرافشن شهری استرافشن، کوکتوش رودکی و خطلانی باختر، اینچنین 3 دسته نوی لیگ عالی لکماتیف پامیر دوشنبه، فایسکند واسه و دوشنبه 83 برای مدال های قهرمانی تاجیکستان مبارزه خواهند برد. مسابقه امسال از 3 دوره عبارت است. هر یک دسته 27 بازی انجام می دهد. محمد جان حبیب اللویف، سرمربی دسته ریگر تدزی ترسونزاده، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
و من همین گفتنی هم که باید دسته های لیگ عالی هم توانند که یک سرپرستون خود رو داشته باشند که شخصانی که سرپرستی میکنند البته باید پیش از چمپیونات یک مبلغ گذاری کنند که دسته توانند که تا آخری چمپیونات اشتراک کنند.
و خبری آخرین، 4 دسته روشنی کلوب، CSKA وزارت مدافع تاجیکستان، کوکتوش رودکی و دوشنبه 83 به دور نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبالی تاجیکستان راه پیدا کردند. در بازی های نیم فینالی روشن با دوشنبه 83 و کوکتوش با CSKA رقابت می کنند. برنده جام فدراسیون فوتبالی تاجیکستان در بازی نهایی که روز یک شنبه 1 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود معلوم خواهد شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است.
سال 1985 شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامول تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبر خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانس خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری امید بابخانوف سال 2000 به نام از یپلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید بابخانوف اویلادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم بابخانوف، 20 سالگی نشریه از یپلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک به خواننده در یک مراجعه به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر روید و شیر روید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلامه، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتوی روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و روزی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی
آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که از یپلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخابهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط از یپلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستند که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ از یپلوس را فروختید و نرخش هم گویا $1 میلیون بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتند. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدنم کی براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتر کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمش ها پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدهای زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتن و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدند، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسم ژورنالیست ها رفتند و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه میتواند در این شرایط فعالیت کند، چونکه بازار تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است، یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی، یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه با اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو با اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پروبلما هست، این پروبلما هست و ما باید روی حالش یابیم، یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده‌ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارت فون و با کامپیوتر میگردند و خبرو از اونجا پیدا میکنند از شبکه‌های اجتماعی، یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه از اپلوس، آژانسی اطلاعاتی از اپلوس با نشان نیوز تیجی و از اپلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودن، نه اینکه دست نورس شدن بلکه از کار ماندن. در باره همین تا کجا به کار هفتنامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از اپلوس تاثیر رسانن این چیست؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نوامبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسر شد، دست ناراض بود، اما با وی پی این
باز
کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخل رسانه ما با سایت ما دست رسید پیدا کنند. اما تابستان سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کار رو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختار دولتی هست که با تمام دامن های در زون تیجی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به اونها مکتوب نوشتیم، مراجعه کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم و خب روزهای اول، هفته های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده های ما دامین نوی ما رو نمیدونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدمو باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردند فهمیدند، باز اودیتوری که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکت تقریبا باز همون اودیتوری باز زیاد شد.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه من میخواهم که درباره تمام پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد، برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو می نویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکلتر شده می شود در چون شرایط اجرا کردن؟
بله البته دشوارتر هست، چه خیلی که پیشم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پروبلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسان است.
بسیاری ها از فشار میگویند، این فشار از کجا میاد؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکر خدا دیگر وقتای خیلی دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را محیط نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردن میدادن و سود میکردن مثلا کدام مقاله ما یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا، امروز این چیزا نیستن. یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختر اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردن؟ این فشارهایی که نامبر کرده زنگ زدن و دیگر تعبیر دیگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایانی برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه ازه پلیوس. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشریه مین بعده با شما خداحافظی میکنم.
دختری از چشم آب آوردی، پدر داد زن ندی، دل آب تو آوردی،
ای بچه دختر شوامو شینم بر روی بومت ها